أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما خاتمهم وأفزلهم محمد. و اهل بیته الاطیبین الانجبین، سیما بقیت الله فی العالمین، بهم نتولا و من اعدائهم نتبرأ الی الله. مقدم شما مهمانان بزرگوار، علما، فضلا، حوزویان و دانشگاهیان و مسئولان محترم را گرامی می‌داریم و دهه پربرکت کرامت را به پیشگاه ولی از ارواح نافدا و همه علاقمندان به قرآن و عصرت، مخصوصا شما برادران و خواهران بزرگوار، تهنیت عرض میکنیم. محور بحث در روزهای پنجشنبه فن شریف اخلاق با استفاده از بیانات نورانی امیر مؤمنان سلام الله علیه در نهج البلاغه بود. اشاره شد به این که اخلاق در چهار بخش برای ما کارایی دارد. بخش اول مربوط به دنیاست که سعادت ما، بهزیستی ما، زندگی مرفه و آرام ما را که نه بیراه برویم نه راه کسی را ببندیم در دنیا تأمین میکند. سه بخش اساسی اخلاق به مسئله برزخ و قیامت و بهشت برمیگردد. اخلاق کاریست که هم به طب برمیگردد، هم به معماری برمیگردد و هم به هنر. به طب برمیگردد برای اینکه حیات معنوی ما را تعمیم میکند و ما را سالم میکند. به معماری برمیگردد برای اینکه برای ما یه بدنی میسازد که با فشار مرگ اون بدن از بین نمیرود. رخدادهای سنگین صحنه مرگ و برزخ را اون بدن تحمل میکند، اون را خود ما باید بسازیم. قسم سوم فن هنر و زیبایی است که همه ما علاقمندیم بعد از مرگ زیبا محشور بشویم. در دنیا رنگین پوست بودن نه علامت کمال است نه نشانه نقص. کسانی که در منطقه های استوایی به سوزان زندگی میکنند، منطقه های گرم به سر میبرند، رنگ پوستشون مشخص است. کسانی که در منطقه های دیگر زندگی میکنند، رنگ پوستشون سبک دیگر است. اینها نشانه کمال و سعادت نیست، ولی رنگی را که انسان در قیامت با او محشور شود، اون نشانه سعادت و کمال است. بعضی ها سیاه چهره محشور شوند، بعضی ها سفید رو. این را خود ما باید هنرمندانه بسازیم. اینی که در هنگام وضو گرفتن، هنگام شستن صورت مستحب است بگوییم اللهم بیض وجهی یوم تبیض و فیه الوجوه ولا تسود وجهی یوم تسود و فیه الوجوه، همینه. پس هر کس بخواهد زیبا باشد در قیامت، خودش باید بسازد، هنر میخواهد. و هر کس بخواد بدن سالم داشته باشد، تو اون فشارها نپوسد و از بین نرود، خودش باید بسازد. اگر بخواهد سالم باشد، خودش باید بسازد. مرحوم آقای حکیم رضوان الله علیه که از حکمای بزرگ اسلام بود، تقریبا 200 سال قبل با عظمت و جلال سالیان متمادی در حوزه تهران تدریس میکرد. ایشون یک رساله در باره معاد نوشتند به نام سبیل الرشاد فی علم المعاد. در اوائل اون رساله نوشتن که یک وقتی باران فراوانی آمده در همین ابن بابه که نزدیک مزار هست در برزیم است، اونجا قبلا به نام ابن بابه نبود، که قبرستانی بود که علما و غیر علما رو اونجا دفن می‌کردند. در اثر آب گرفتگی برخی از این قبور فرو ریخت. مردم اون منطقه که به زیارت اهل قبور می‌رفتن دیدن یک قبر شکاف برداشت ولی آثار سلامت در کفن مرده اون قبر هست. بررسی کردن دیدن این قبر مال مرحوم محمد ابن علی ابن باویه قمی صاحب ملای حضور الفقیه هست و 800 سال قبل رحلت کرده است، بدن سالم و کفن سالم. مردم تهران با شنیدن این صحنه پشت سر هم شب و روز آمدن به زیارت این قبر نورانی. مرحوم عالی حکیم در اون کتابش در سبیل الرشاد فی علم المعاد مرحوم فرمودن وقتی اوضاع آرام شد، جمعیت کم شد، من خودم از تهران حرکت کردم رفتم کنار قبر بابه، دیدم بدن سالم و کفن سالم. این ابن بابه قبلا یه قبرستان عمومی بود، الان شما ببینید ابن بابه یه نامی دارد، نام اون قبرستان است، به نام مرحوم ابن بابه هست. این صاحب کتاب ملای حضر الفقیه هست، از کتب عربه هست، پدر او با وجود مبارک ولی عصر رابطه داشت، عصر غیبت را در کرد، به دعای امام زمان خدا این پسر را به اون پدر داد. این ابن بابه نه امام بود نه امامزاده. ما می توانیم بدنی بسازیم که 1000 سال بماند، این هنر می خواهد، این مهندسی می خواهد، معماری می خواهد، این رو اخلاق می سازیم. بنابراین اگر در جریان هر سلام الله علیه یا سایر شهدا مطلبی آمده است، این مخصوص اون ذوات پربرکت نیست، ائمه علیهم السلام که حسابشون جداست. تو بیانات نورانی هست امیرالمؤمنین سلام الله علیه در نهج البلاغه است که یموت منا من مات ولیس به میت، یبلا منا من بلیه ولیس به باله. در دستگاه ما پوسیدگی نیست، فرسودگی نیست، مردن به اون معنا نیست. بنابراین اخلاق آن است که انسان بتواند بدنی بسازد که سالیان متمادی بماند، مثل که یه معمار خوب، یه مهندس خوب یه خانه میسازد که چند قرن میمونه. ممکن است بعد چند قرن آسیب ببینه ولی بالاخره چند قرن میمونه. این معماری فن دوم است، اون طب فن اول است، اون هنر و زیبایی فن سوم، این سررشته محصول اخلاق است. فن اخلاق آدم را طبیب می کند که انسان به حیات معنوی برسد، یک معمار می کند که بدن خوب بسازد، دو هنرمند می کند که بدن زیبا بپروراند، سه خب همه ما دلمون می خواد زیبا باشیم در قیامت، این زیبایی رو اینجا باید بسازیم دیگر. اللهم بیز وجهی یوم تبیز دو فیه الوجوه ولا تسبد وجهی یوم تسبد دو فیه الوجوه. یه حرف لطیفی رو مرحوم محقق داماد در اون کتاب شریف صراط مستقیم تو صفحه 7 همون اوائل کتاب از بعضی از بزرگان نقل میکند که عقل به قدری روشن است که اگر عقل که امر معقول است به کسرت حس درآید از باب تشبیه معقول و محسوس، عقل جرم بشود، جسم بشود، ماده بشود، آفتاب پیش او تاریکه. عقل اینقدر روشنه. لو صور العقل لأظلمت عنده الشمس ولو صور الجهل لأضاءت عنده الظلمه. جهل و جهالت اگر به صورتی در بیاید تاریکی پیش او روشنه. یعنی جهالت از تاریکی تاریکتره و عقل اگر به صورتی مجسم بشود آفتاب پیش او تاریکه، یعنی عقل از آفتاب روشنتره. یه همچی چیزی تو فن اخلاق مطرح است. خب در جریان اخلاق حوزه و دانشگاه کارای علمی انجام میدن، اخلاق بخش عملی است. اینکه شما میبینید و همه ما میبینیم بعضیا علم دارن و عمل نمی کنن، برای اینکه علم منشأ عمل نیست. اونی که منشأ عمل است عقل عملی است و دستگاه دیگر است. همون طوری که ما تو محدوده بدن 4 بخش داریم، در محدوده جانم به شرح زن همین 4 بخش است. در محدوده بدن افراد 4 دسته. ما یه چشم و گوشی داریم که اینها مجاری ادراکی ماست، با اینها میبینیم به درک میکنیم. یه دست و پایی داریم که با اینها کار انجام میدیم، میرویم میاییم. ادراک ما به چشم و گوش ما وابسته است، تحریک ما به دست و پای ما. اینا فرق نیروهاست. انسان ها در محدوده تن 4 گروه هم، بعضی ها خوش درکند و خوشکار، یعنی هم خوب میبینن هم خوب میشنون، یعنی خوب میفهمن و دست و پای اون هم سالم است، خوب حرکت میکنن. اگر یه وقتی یه ماری دیدن، یه عقربی دیدن، یه چیز زیانباری رو دیدن، هم خوب میبینن هم خوب میدون، نجات پیدا میکنن. دستشون سالم، پایشون سالم، برابر این دیدشون حرکت میکنن. وقتی یه خطری رو دیدن زود خودشون رو نجات میدن. اینا هم از نظر ادراک سالمن هم از نظر تحریک. گروه دوم کسانی هستند که از نظر ادراک سالمن ولی از نظر تحریک مشکل دارن. کسانی هستند که مار رو میبینن، عقرب رو میبینن، ولی دستشون یا پاشون فلجه. این پای فلج باید بدود، نه چشم بینا. چشم میبیند که عقرب داره میاد، مار داره میاد، ولی از چشم کاری ساخته نیست، وابسته است. پس بعضی ها مجاری ادراکیشون قوی است، تحریکیشون ضعیف است، بسته است. گروه سوم به عکس است، یعنی کسانی که دست و پای خیلی قوی دارن میتوانن بدوند اما چشمشون نمیبیند. گروه چهارم کسانی هن که نه چشم و گوش خوبی دارن که بفهمن، نه دست و پایی دارن که بدوند. این 4 گروه در نشأه بدن. همین 4 گروه در نشأه جان ما هم هست. بعضی هستن که خوب میفهمن، عقل نظریشون خوبه، تحلیل عقلیشون خوبه، مطالب خوب درک میکنن. اونجا که به جزم برمیگردد، به اندیشه برمیگردد، به رأی برمیگردد. و هم عقل عملیشون که عزم و اراده به او وابسته است. جریان عقل عملی که عهده‌دار و متولی عزم است، کاملا یعنی کاملا جدای از نشأه علمه. ما در درونمون یه نیروی داریم که با اون میفهمیم که جزم را او رهبری میکنه، یه نیروی داریم که عزم را و اراده را و تصمیم را او هدایت میکنه. اگر هر دو قوی بود شخص میشه عالم عادل، عالم با عمل که خوب میفهمد، خوبم تصمیم میگیرد، میداند چی بد است و نمی کند، میداند چی خوب است و انجام میدهد. این گروه اول. گروه دوم کسانی هستند که خوب میفهمند، یا در حوزه یا در دانشگاه تحلیل میکنند، تحقیق میکنند، خوب میفهمند. اما اون که باید تصمیم بگیرد و اهل عزم باشد، یعنی عقل عملی، اون فلجه. تو بیانات نورانی هست امیر سلام الله علیه است که کم من عقل اسیر تحت هوا امیر. در جریان جهاد اکبر، در جریان جهاد درونی، گاه این عقل شکست میخورد، شهوت و غضب پیروز میشوند، دست این عقل عملی رو میبندن، پایش میبندن، این رو به اسارت میگیرن. لذا انسان با این که میدوند رومیزی زیر میزی رشوه است و جهنم دارد، اما میگیره. اونی که با تصمیم بگیرد و نکند او بسته است. مثل انسانی که پاش فلجه، نمیشه بهش گفته تو که مار دیدی چرا فرار نکردی؟ خب چشمی که فرار نمی کند که، اونی که میبیند چشمه، اونی که باید فرار بکند بسته است. این عقل عملی محور تصمیم است. اخلاق برای این که مواظب باشه این بسته نشه و اگر بسته بودی رو باز کنه. وقتی انسان درس میخونه که عالم بشه، او کار به اخلاق نداره. یه وقتی دست و پای این عزم و اراده کننده را انسان باز میکند، اخلاق برای اینه. گروه سوم کسانی هن که محور عزمشون خیلی قوی است اما مدار جزمشون ضعیفه، مثل مقدسان کم درک. هر چه بینها بگی عمل میکنن اما نمیفهمن چی واجب است، چی مستحب است، چی مهم است، چی اهم. گروه چهارم جاهلان متحتکن که نمیفهمن نه عمل میکنن. اخلاق مربوط به درون ماست که ما اون بخشایی که عهده‌دار اراده و عزم و تصمیم و فعالیت است او رو بیدار کنیم. وگرنه درس و بحث روزانه به کار اندیشه برمیگرده، نه به کشش و کوشش. اخلاق اینه. و به ما گفتن اگر چون که شما چند روز با اخلاص بودی، چشمه های حکمت از دلتون می جوشه. من اخلص الله اربعین سباها تنفجر و ینابی و الحکمت من قلبی الانسانه. اگر شما روش مخلصانه رو داشتید، آلوده نشدید و کسی را آلوده نکردید، چشمه های حکمت از قلب می جوشد. در روایات ما هم آمده است که رأس الحکمت مخافت الله. این معلوم می شود که این حکمت عملی است، چون حراس از سنخ عمل است. اون که می ترسد یا امیدوار هست، اون نیروی عزم و اراده است. وگرنه در بحث‌های علمی جای ترس نیست. اون نیروهای ادراکی یا جزم دارن یا ظن دارن یا شک، اینا کارهای نیروهای ادراکی است. این نیروهای عملی یا حراسناکن یا امیدوارن یا تصمیم میگیرن یا مرددن و مانند آن. وگرنه کار نیروهای درک یا یقین است یا مظنه است یا شک. کار نیروهای ادراکی یا خوف است یا ترس است یا طمأنینه است. الا به ذکر الله تطمئن القلوب مال این بخشه، اخلاق هم مال این بخشه. تمام تلاش و کوشش اینه که ما نگذاریم دست و پای دل ما بسته بشود. وقتی باز بود انسان تصمیم میگیرد، راحت راحت است. از در بحث های نهج البلاغه به کلام نورانی 235 رسیدیم که وجود مبارک از سمیر وقتی خواست بدن مطهر پیغمبر علیه و علی آله آلاق و تحت و سنا را غسل بدهد، این کلام 235 نهج البلاغه مجموعه اون چند جمله است که وجود مبارک هست امیر در هنگام غسل بدن مطهر پیغمبر علیه ما آلاف و تحت و سنا فرمودن. اولین جمله ای که فرمودن این بود که بابی انت و امی، پدر و مادر من فدای تو. لقد انقطع به موت که ما لم ینقطع به موت غیر که من النبوت و الانباء و اخبار السما. عرض کرد به این که با رحلت شما یه حادثه پیش آمد که با مرگ هیچ کسی اون حادثه پیش نیامد. انبیای دیگر، اولیای دیگر اگر رحلت کرده بودن، وحی نبوت قطع نشد. بالاخره بعد از اونها نبوتی و رسالتی نظیر نبوت به رسالت شما بود. اخبار سما به ما میرسید، وحی تشریعی به ما رسید. اما بعد از شما که دیگه پیامبری نیست. بنابراین حادثه شما جبران ناپذیر است با موت شما نبوت تشریعی قطع شد و خبر احکام و حکم الهی که به محدوده شریعت برمی گردد دیگر نازل نمی شود و یه همچه اثر تلخی در باره مرگ هیچ کدام از انبیا و اولیای قبلی نبود. لقد انقطع به موت که ما لم ینقطع به موت غیر که من النبوت و الانباء و اخبار السما. البته اخبار تأییدی تسدیدی برای اهل بیت علیهم السلام الی یوم القیامه است، امروز برای وجود مبارک ولی از ارواحنا فدا هست، اما نبوت تشریعی شریعتی بیاید، منهاجی بیاید، حکمی بیاید، کم و زیاد بشود، این نیست. بعد عرض کرد یا رسول الله تو یه ویژگی داری و یک گستردگی. ویژگی تو اینه که مصیبت تو همه مصائب قبلی رو به فراموشی سپرده است، یعنی اینقدر حادثه مرگ شما سنگین است که ما حوادث تلخ دیگر را فراموش کردیم، تو باعث تسلی حوادث تلخ دیگری شد. و عمومیتش آن است که تنها فرزندان تو یا دوستان تو یا همشهریای تو یا کسانی که از نزدیک به تو گرویده بودند اینها گریه نمی کنند، همه کسانی که از وضعت با خبر بودن می نالند. خصصت آمده در برابرش عممتن حتی سرت مسلیان عمن سواش و عممت حتی سار ناصفی که سواب. هم عمومیت داری برای اینکه همه مردم در برابر تو خاضع بودن، از تو استفاده می کردن و خودشون رو داغدار و عزادار می دانن. و لولا انک امرت بالصبر و نهیت عن الجزع لانفدنا علیک ما الشؤون. شؤون یعنی این رگهای چشم. حضرت بوجود مبارک پیغمبر علیه ما علیه و تسلیم عرض کرد که شما خودتون فرمودید صبر کنید در مصائب، فرمودید جزع نکنید. اگر دستور شما، امر شما به صبر نبود یک، و نهی شما از جزع نبود دو، ما تمام اشکهای چشممون رو خالی میکردیم در مصیبت شما، از بس مصیبت شما گدازنده است. ولولا انک امرت بالصبر و نهیت عن الجزع لانفدنا علیک ما الشؤون. شؤون یعنی عروق العین. ولکان الداء مماطلا. این درد همراه ما بود، ما رو رها نمی‌کرد، ما دائما دردمندانه به سر می‌بردیم. ولکمدو محالفا. حلیف ما بود این غصه و این درد و این رنج، حلیف ما بود، مثل هم قسم ما که ما رو رها نمی‌کرد. و قلا لک. اون کمد فراوان، این اشک ریزان مستمر باز در باره شما کم است، چون عظمتی که شما داشتید و ما اون عظمت رو از دست دادیم، هر اندازه غمگین باشیم یا اشک ریزان باز کم است. و قل لالکه ولکنهو ما لا یملک رده ولا یستطاع دفعه. لکن جریان مرگ دو اثر دارد، یعنی که نمی شود جلوی مرد رو گرفت، نمی شود مرده را برگردون، بنابراین گریه و قصه و رنج اثری ندارد. ما لا یملک رده ولا یستطاع دفعه. باز در پایان پیامبر علیه و آله و تجوزن عرض کرد به ابی و امی، پدرم و مادرم فدای تو. اذکرنا عند ربک. اکنون که به ملاقات پروردگار می روی ما را به خاطر بسپار، یعنی التماس دعا، ما را فراموش نکن. و اجعلنا من بالک. ما را در قلبت جا بده، به پیشگاه ذات اقدس اله بار یافتی، برای ما هم طلب مغفرت بکن. ما هم عرض میکنیم السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، اذکرونا عند ربکم و اجعلونا من بالکم. امیدواریم خدای سبحان همه ما را مشمول ادعیه خاندان اسمت به طهارت قرار بدهد. پروردگارا امر فرج ولیت را تسلیم فرما. نزاع ما، رهبر ما، مراجع ما، دولت و ملت و مملکت ما را در سایه امام زمان حفظ بفرما. مناطق مسلمون نشین مخصوصا ایران، افغانستان، پاکستان، فلسطین، لبنان، سوریه، عراق، غزه، بخشی از یمن که آسیب می‌بیند، همه را در سایه ولیت از هر گزندی محافظت بفرما. ارواح مؤمنان عالم، امام راحل، معلمان ما، شهدای انقلاب و جنگ، همه را در سایه رحمتت با انبیا محشور بفرما. این کشور ولی عصر را تا ظهور اون حضرت از هر خطری محافظت بفرما. مشکلات دولت و ملت مخصوصا در بخش اقتصاد و مسکن و ازدواج جوانها را در سایه لطف ولیت برطرف بفرما. فرزندان ما را تا روز قیامت از بهترین شیعیان اهل بیت عصمت و طهارت قرار بده. خواسته های همه مخصوصا جوانها را مورد عنایت ولیت قرار بده. غفر الله لنا و لکم. السلام علیکم.